صبح صادق را در رادیو صدای انقلاب بشنوید.
سر مقاله
هنر حکمرانی حکیمانه به قلم مهدی سعیدی. 33 سال از آغاز حکمرانی ممتازترین شاگرد حضرت امام رحمت الله علیه پس از ارتحال استاد می گذرد و ابعاد این حکمرانی برای آنهایی که توانایی او را زیر نظر داشته و محک زده و به ارزیابی و قضاوت مشغولند بیش از پیش آشکار شده است. 1. ایده حکمرانی. رهبر حکیم انقلاب اسلامی در جایگاه مدیریت کلان کشور ایده‌ای برای حکمرانی دارد و این ایده را به طور مستمر از طریق بیاناتشان در فضای عمومی جامعه برای نخبگان و توده ها ارائه کرده است. نظم و انسجام و هارمونی و دوری از تناقض و پارادوکس در اندیشش مشهود است و خود به خوبی می داند که چه می خواهد و خواستش چگونه قابل دستیابی است. معظم الله همچنان در مسیر تکاپو و تحمل پیشران است و فعال و از موضع انفعال با وضع موجود مواجه نمی شود، لذا متحولانه به تقابل با پدیده ها رفته و از آنجایی که از توانایی عمومی سازی اندیشه برخوردار است و از آداب اقناع مخاطبان آگاه است، می تواند دیدگاه های خود را فراگیر کرده و به نوعی گفتمان سازی کند. گوشه ای از این روی کرده تحولی و پیشرانی را می توان در نامگذاری شعارهای سال مشاهده کرد که چهارچوبی را برای حرکت کشور به سمت اهدافی مشخص می کند. 2. بکارگیری همه ظرفیت‌های انسانی. یکی دیگر از هنرمندی‌های رهبر توانایی بهره گرفتن از توانایی‌ها و استعدادهاست. ایشان به خوبی از هنر تعامل با اقشار مختلف جامعه از پیر و جوان، زن و مرد، کارمند و کارگر، دانشجو و طلبه، نظامی و هنرمند برخوردار است و از دل این تعامل است که امکان بکارگیری ظرفیت ها به وجود می آید. در این مسیر چپ و راست نمی شناسد و کارنامه عمل کردی ایشان در 3 دهه گذشته به خوبی حکایت از آن دارد که برای ساختن کشور معظم الله از همه جریان های سیاسی کشور بهره گرفته است. بگذاریم از اینکه بودند مدعیان سیاسی که در طول این سالها دست رد به دعوت رهبر حکیم انقلاب زدند و خود را از خدمت به مردم و انقلاب محروم کردند. البته این بکارگیری مبتنی بر چارچوب‌ها و ملاک‌ها و معیارهایی است، همان چارچوبی که در قانون کشور مرزهای آن مشخص شده است و برای نمونه صندلی قدرت به کسانی که قانون اساسی و چارچوب‌های قانونی نظام اسلامی را قبول ندارند نخواهد رسید. ضمن آنکه معیار و مبنای اصلی انتخاب‌های ایشان نیز مبتنی بر منطق شایسته سالاری تعریف شده است. رهبری اعتقاد راسخی به چرخش نخبگان داشته و حکمرانی را به افراد معدودی منحصر نمی بینند. لذا با صراحت از اعتماد به جوانان و سپردن امور به آنان صحبت کرده و در عمل نیز مدافع این رویکرد بودند. البته همانطور که گفته شد این تحولات بر مدار منطق شایسته سالاری معنادار خواهد بود. 3. تعامل و مشورت گیری. لازمه به کارگیری حد اکثری از ظرفیت‌های کشور داشتن روحیه تعامل و مشورتگیری و مشورت پذیری و توانایی‌های کلامی و زبانی در ارتباط گیری است. بدون شک افرادی که تنها خودشان را قبول دارند و با حلقه بسته طرف گفتگو هستند به همان اندازه در تصمیم گیری موفقند. اما رهبر حکیم انقلاب سالیان متمادی است که دایره وسیعی از نخبگان با گرایش‌های فکری مختلف را طرف مشورت خود گرفته و از نظرات کارشناسی ایشان در تدبیر امور بهره می‌گیرند. ضمن آنکه ارتباط تنها به نخبگان محدود نمی‌شود و راهکارهای آگاهی یافتن از نظرات توده‌های مردمی را نیز طراحی کرده تا از درد اقشار مختلف آگاهی یابد که تنها بخشی از آن در دیدارهای عمومی با اقشار مختلف مردم رسانه‌ای می‌شود. 4. تشخیص اولویت‌ها. برای رسیدن به یک تصمیم هرچند شناخت معضلات و کمبودها و ضرورتها شرط لازم به نظر می آید، اما کافی نیست. شرط کافی آنجایی است که به داشته ها و توانمندی ها هم نگاهی داشته باشیم و در نهایت بتوانیم اولویت ها را تشخیص دهیم تا تخصیص منابع عادلانه و منصفانه و منطقی صورت پذیرد. از جمله هنرهای رهبر معظم انقلاب اسلامی توانایی تشخیص اولویت هاست. ایشان طی بیش از 3 دهه زعامت به خوبی این اقدام را انجام داده و در تصمیماتشان ظهور و بروز عینی یافته است. 5. زمان شناسی و شناخت محیطی. شناخت محیط پیرامونی یکی از مقدمات واجبی است که بدون آن حکمرانی ممکن نخواهد بود. این شناخت حتی به گذشته و تاریخ نیز باید تعلق گیرد تا وضعیت امروز که بخشی از آن به وضعیت دیروز گره خورده است قابل تشخیص باشد. در این میان اشراف رهبر حکیم انقلاب به روند حوادث تحولات جهان از دیروز تا به امروز ویژگی ممتازی است که در میان بسیاری از حکمرانی‌های امروزین رژیم‌های سیاسی در دنیا نظیری برای آن نمی‌توان یافت. رهبری در زمینه تاریخ جهان و منطقه و ایران زمین اشرافیت کامل داشته و صاحب اثر علمی هستند و تحولات نظام بین الملل در 100 سال گذشته را به خوبی مطالعه کرده و بخشی از آن را به واسطه تجربیات ارزشمند به دست آورده. همین امر موجب شده است تا در شناخت بازیگران سیاسی هوشمند بوده و با علم و آگاهی کافی به تصمیم گیری در عرصه نظام بین الملل دست بزنند. 6. شناخت دشمن. نظام بین الملل عاری از دشمن قابل تصور نیست و همواره هستند بددلانی که چشم طمع به منافع دیگران داشته و زیاده خواهانی که اگر فرصت و قدرت یابند روز به روز دایره خواسته ها و منافع خود را گسترش خواهند داد. بنابراین نمیتوان دشمن و راهبردها و شگردها و ترفندهایش را نشناخت و در جایگاه حکمرانی به درستی تکیه زد. غفلت از دشمن و کوچک دیدن آن نه تنها از تهدیدات نمی کاهد بلکه تنها کشور را در برابر آن آسیب پذیر می کند. بدون شک دوست و دشمن به دشمن شناسی رهبر حکیم انقلاب اسلامی اذعان دارند و اعتراف می کنند که در این میدان دیدبان انقلاب اسلامی به خوبی عمل کرده و به دشمن اجازه کمترین فعالیت بیرون از رصد ایشان را ندادند. 7. دین شناس. حکمرانی در جامعه اسلامی و در حکومت اسلامی بدون شناخت کامل از اسلام و مقتضیات زمان ممکن نخواهد بود. یعنی در این حال که به آموزه‌های اصیل اسلامی باید تسلط داشت تا در همان چارچوب تصمیم گرفت و حرکت کرد، باید دقت کرد که این خوانش از اسلام باید با شرایط زمان سازگار بوده و با امر حکمرانی نیز متناسب باشد که تحقق این نگاه نیازمند مقدماتی است و به فرموده حضرت روح الله رحمت الله علیه، ما باید بدون توجه به غرب حیله‌گر و شرق متجاوز و فارغ از دیپلماسی حاکم بر جهان در صدد تحقق فقه عملی اسلام برآییم. و الا مادامی که فقه در کتاب‌ها و سینه علما مستور بماند، ضرری متوجه جهانخواران نیست و روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد، نمیتواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست. رهبر حکیم انقلاب اسلامی و شاگرد برجسته حضرت امام رحمت الله علیه در دل چنین نگاهی تربیت یافته و در جایگاه اجتهاد قرار گرفتند. همان نگاهی که معتقد است حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشر است. حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است. هدف اساسی این است که ما چگونه می‌خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم. 8. شجاعت و قاطعیت و تدبیر در عمل. همه آنچه آمد مواردی بود که در مرحله تصمیم گیری می تواند به بهترین تصمیم تبدیل شود. اما هنر حکمرانی با رسیدن به بهترین تصمیم کامل نمی شود. پس از آن نوبت به بهترین اجرا می رسد که با هنر شجاعت و قاطعیت و تدبیر آمیخته است. مروری بر عمل کرده رهبر حکیم انقلاب در جایگاه رهبری جامعه و فرماندهی کل قوا این حقیقت را آشکار می کند که او همچون بزرگ استادش استوانه های استواری بودند که هیچگاه در برابر تهدیدات و مشکلات ترسی به خود را ندادند و تصمیمی را که تأمین کننده منافع ملی باشد بدون هیچ تردیدی عملیاتی کردند. این شجاعت و قاطعیت البته برآمده از اخلاص و اتصال به قدرت لایزالی است که بدون اراده او اراده‌ای در زمین جاری نخواهد شد. پرورش یافتگان مکتب اسلام ناب محمدی این نگاه توحیدی را در وجود خود نهادینه کرده و در رفتارشان تحقق عینی بخشیدند. لذا در برابر دشمنان نهراسیده و از شجاعت و قاطعیت لازم برای عملیاتی کردن تصمیمات حکمرانی برخوردارند. و در این مسیر البته این فضیلت را با تمسک به تدبیر به اوج خود رساندند. 9. سلوک حکمرانی. اما آنچه تکمیل کننده اتخاذ و اجرای تصمیم در جایگاه حکمرانی است، سلوک و مرامی است که می تواند از یک حکمران یک محبوب بسازد و آن را تا مقام ولایت بالا ببرد. آنجا که بین ولی الهی و جامعه مؤمنان پیوندی روحی قلبی عقلی شکل گرفته و اطاعتها برخاست از ارادتها شده است. شاخصهای سلوک مؤمنانه را میتوان در نامه مشهور امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک اشتر جستجو کرد. که در آن بر ساده زیستی و مردمداری تأکید می شود و هیچ منتقد منصفی نیست که به رعایت این سلوک در زندگی شخصی آیت الله العظما خامنه‌ای اعتراف نکند. محصول این چند گانه های برشمرده شکل گرفتن الگویی از حکمرانی است که می توان نام حکمرانی حکیمانه بر آن نهاد و به مثابه الگویی برای حکمرانی به جهانیان معرفی کرد. هرچند در فضای غبارآلود حاصل از جنگ روایت ها و غفلت تاریخی ناشی از حجاب معاصرت، امکان شناخت بزرگی و عظمت این هنر حکمرانی رهبر حکیم انقلاب اسلامی برای بخشی از جامعه فراهم نشده و اینجاست که وظیفه همه پرچمداران جهاد تبیین را در معرفی چهره واقعی این حقیقت مسلم دوچندان می کند.